بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون الثالث من شروط العوضین القدرت و التسلیم. بحث در شروط عوضین، یعنی ظاهر این شروط عوضین این است شروط صحت بیعت، یعنی اینا نباشن بیع صحیح نیست، نه اینکه بیع باطله یا بیع خیاریه. دقت کنید، مثلا مجر یکی از شروط عوضین این بود چه مال باشه، ملچ باشه، ملچ تلگ باشه، اینا نباشن بی صحیح نیست، ظاهرا شرط صحته. این قدرت بر تسلیم رو هم تبگون منوال باید بگیم شرط صحت، یعنی شما یه چیزی رو چه مالچید به ملچ تلگ، در این حال قدرت بر تسلیم ندارید. یه ماشینی دارید دزدیدن، میخواید اونو بفروشید، الان این قدرت بر تسلیم نیست، ظاهر این شرطی نستیم به اصلا باطله. یعنی در حوزه این بحث، در حوزه خود عقده، یعنی خود عقد مشکل پیدا میکنه اگر قدرت بر تسلیم نباشه. ولی یه وقت خیاره تعذر تسلیم، دقت کنید، در حین عقد ماشین موجود بوده در نمایشگاه، رفتید به فروشنده نشون دادید، فروختید، اما قبل از اینکه تحویل بهش بدید دزدیدن بعد از عقد. اینو میگن تعذر تسلیم. اینجا طرف خیار داره، خیار تعذر تسلیم، این حوزه عقدش مشکل نداره، عقد صحیحا انجام یافته. حوزه وفا به عقد، حوزه احکام عقد مشکل داره، چون شما باید تحویل و تسلیم بدید. اما اون غیر از اینه، این در حین العقد قدرت بر تسلیم نیست. دقت کنید، اون مثالی که عرض کردم خدمتتون بعد از بیع، بعد از بیع وقتی میخواستید ماشین رو تحویل بدید دزدیدن، اما الان بحث ما این نیست، هنوز بیع نشده، شما ماشین دستت نیست، میخواید ماشینی که گم شده دزدیده شده بفروشید، آیا میشه؟ این معناش این میشه چه؟ نه نمیشه.
ماهی دو دریا،
ماهی دو دریا یا پرنده در آسمان. خب اینجا بعدم بررسی خواهیم کرد آیا قدرت بر تسلیم شرطه یا قدرت بر تسلیم او قدرت بر تسلم. من الان توضیح میدم. بعضی وقتا دزد یک آدم جردن کلفتیه، یعنی معلومه چه کسیه، ولی این بیچاره بای فروشنده نمیتونه از اون ماشین رو تحویل بگیره، دزدیده. ولی چه فروشنده نمیتونه، خریدار میتونه. اینجا فروشنده قدرت بر تسلیم نداره، ولی چه خریدار میتونه اون ماشین رو خرید، بره با اون دزده صحبت کنه، غاصب صحبت کنه، ماشین رو تحویل بگیره. قدرت بر تسلم هست، قدرت بر تسلیم نیست. آیا شرط قدرت بر تسلیمه؟ اون وقت این بی باطله. یا نه، شرط قدرت بر تسلیم نیست، قدرت بر تسلم هم باشه کافیه. یا یه مثال دیگر، یه پرنده ای است، ملچ شماست، در هواست، شما از این شکار پرنده و این به تله انداختن پرنده حرفه بلد نیستی، علی اون خریدار بلده، یه به من بفروش، من خودم میدونم چه جور اونو سید کنم، چه کار کنم. آیا میشه اگر بگیم قدرت بر تسلیم شرطه؟ نه، بگیم نه، عام است، چه قدرت بر تسلیم چه قدرت بر تسلم. یعنی مهم این است این مبی در دست مشتری بتونه قرار بگیره، چه توسط من بایه، چه اسمشو میگن قدرت بر تسلیم، چه توسط مشتری. خب اینو بحث در ادامه بحث خواهیم کرد. پس اولش این است آقا این اجماعیه، دلیل بر این چه قدرت بر تسلیم شرط اجماعیه. پس دلیل اول ما اجماست. دلیل دوم ما اینه چه آقا؟ این قراریه. خلاصه طرف مالی رو بفروشه قدرت بر تسلیم نداشته باشه، معامله معامله قراریه، معامله قراری هم باطله. قرار یعنی چه؟ شیخ اینجا شروع کرده به بحث قرار. چرا اینجا معامله قراریه؟ قرار اینا رو خوب دقت کنید، قرار چهار مصداق داره. یه مصداق قرار زحل به مثمنه. من نمیدونم بله؟
جهل به
قیمت صوفیه
من یه نیست.
نه نه قیمت صوفیه نه جهل به مثمن، این یک. من ببینید شما میگید هر چه در چیف من است من به تو میفروشم. من نمیدونم آخه در چیف شما کتاب کاغذهای باطله است مشخص. این جهل به مثمنه، این معامله قراره، این یک. جهل به ثمن، این یه مورد دیده. میدید آه این کتاب مکاسب جلد چهار من به شما میفروشم در مقابل هرچه تو جیبته. اینجا چی جاهل مطلوبه؟ ثمن. اینم قراریه. پس مصداق دوم، فرد دوم قرار، جهل به ثمن. فرد سوم قرار آه جهل به حصول مثمن. من به مثمن رو دیدم، ماشین طرف رو من دیدم، ماشین طرف اصلا داده من سوار شدم، خودم رانندگی کردم ماشینشو، اما این ماشین رو الان دزدیدن. جهل به چی دارم؟ جهل به حصول مثمن. اصلا جهل به حصول مثمن. اینم سومین فرد قرار. چهارمین فرد قرار جهل به حصول ثمن. بیجا من دیدی سه تا چچ دارم، اون سه تا چچ رو به شما در مقابل اون ماشینت میدم، اما این چک ها نویسنده هاش معلوم الحالن، معلوم نیست پول به دست من برسه با این چک ها. جهل به حصول ثمن هست، جهل به ثمن نیست. ها چک معلومه چقدر داره، مثلا 10 میلیونه. بله احسنت، به دستا. اینا مصادیق قرارن. خب آیا همه اینها مصادیق قرارن یا نه؟ مشهور فقها اینطور میگن. ما اینجا بررسی خواهیم کرد. اگر اون مصداق سوم که توضیح دادم قرار باشه به باطل. خب اول به همین خاطر شیخ انصاری اومده قرار رو معنا میکنه از جنبه لغت، میگه قرار سه تا معنا داره: غفلت، خدعه و خطر، ریسک. بعد نتیجه میگیره که هر سه این معنای قدر مشترک دارن. جهالت، در غفلت هم یه نوع جهالته، در خدعه هم فریب خورنده یه نوع جهالت داره چه فریب خورد دادن، در خطر هم ریسک هم چون دقیق معلوم نیست نسبت به اون وضعیت من جهالت دارم. خلاصه قرار پیش میاد. هر سه تا معنایش در لغت برای قرار رو آوردن، قدر مشترکش چیه؟ جهالته. ما هم چهار تا نوع که گفتیم همش جهالت بود. جهالت به ثمن، جهالت به مثمن، جهالت به حصول الثمن یا جهالت به حصول المثمن. خب اگر دو طرفی باشه قرار دو طرفی فرق نمیکنه. خب الان یه مقدار بخونیم. پس آقای من ما شرط سوم رو میخونیم، قدرت بر تسلیم. دقت کنید به حرفای بنده، قدرت بر تسلیم شرط صحت میگه ایشون. ایشون نمیگه شرط لزوم، میگه شرط یعنی اگر قدرت بر تسلیم نباشه معامله اصلا باطل است. نه اینکه معامله خیاریه، معامله صحیح است لازم نیست، نه باطله. الثالث من شروط العوضین القدرة على التسلیم. بخونیم یه مقدار. شرط صحت بودن. اگر شما مال نفروشید غیر مال معامله باطله. فإن الظاهر الإجماع، بس اولین دلیل اجماعه، دومین دلیل قراری بودن. ظاهر اجماع این که بر اشتراط این قدرت بر تسلیم است، فل جمله، فل جمله شرطه. آقا فل جمله چرا گفت؟ من یه توضیحی اجمالی دادم دیگه. ممکنه بگیم قدرت بر تسلیم، ممکنه بگیم نه، ام از قدرت بر تسلیم یا قدرت بر تسلم، چه اختلافات میاد بعدن. فل جمله اجماع هست بر اشتراط این قدرت بر تسلیم. خب کجا اجماع هست؟ صفحه 175. چما فی جامع المقاصد، چنانچه در جامع المقاصد این اجماع اومده. و فی تذکره انه اجماع، در تذکره اصلا فی الجمله هم ننوشته، گفته اجماع. و فی المبسوط، در مبسوط اومده دو تا مصداق از این رو به شکل اجماع آورده. اینا عبارت هاشون یه مقدار فرق میکنه. در یکی اومده گفته این اجماع است کل این مسئله، اما در مبسوط چی اومده؟ گفته الاجماع الا عدم جواز بیع سمک فی الماء. اجماع هست جایز نیست ماهی رو در آب بفروشی. چرا جایز نیست؟ کدوم ماهی رو بس میکنه؟ ماهی که ملک شماست نه ماهی که آزاده، چون ماهی آزاد اصلا ملک شما نیست، اون شرط قبلیه. یک از شرایط وزین این است ملک باشه ماهی در دریا. اگر دریاهای آزاد باشه چه هنوز به ملک شما در نیومده، اون اصلا معامله باطل است لعجل این چه ملک نیست. اما اینجا بحث اون نیست، ملک شماست. در یه استخری یا یه رودخانه شما ماهیای رو پرورش میدید، اونا رو در داخل اون دریا میخواید بفروشید، میگه نه، چون قدرت بر تسلیم نیست. مگر اینکه طوری استخر کوچک باشه چه مثلا در استخرها یا حوضچه هایی که در رستوران ها بعضن میذارن، میگن کدومشو مثلا میخوای اونو بپزن برات، میگه اینو مثلا. اونجا عیب نداره، چون اونجا قدرت بر تسلیم هست. عدم جواز به سمک فی الماء ولت طیر فی الهوا، همچنین جایز نیست بفروشید پرنده رو در هوا. فعن الغنیه، در غنیه، از غنیه، غنیه رو ندیده در این وقتی این قسمت رو می نوشت، و همین خاطر نفرمود فی الغنیه، فرمود عن الغنیه. غنیه مایه سید ابن زهر است. انه انما اعتبرنا فی المعقودون له ان یکون مقدورن له، میگه ما چرا معتبر کردیم، شرط کردیم در معقود و نله. معقود و نله یعنی عوضه، اونی که عقد برو بسته میشه. چرا ما در معقود و نله شرط کردیم ان یکون مقدور و نله، چه این صفتو داشته باشه، مقدور باشه؟ میگه تحفظه، به خاطر این چه حفظ کنیم، پرهیز کنیم. مما لا یمکن فی ذلک، از اون معقودان علیه های چین طوره نیست، یعنی مقدور نیست. مثلا که سمک فی الماء و طیر فی الهوا. فا اینما هازهی حاله لا یجوز و بیو، اینایی که وضعیتش این طوره جائز نیست بیش. اینجا جواز به معنای جواز وضعیه، نه اینجا حرامه، یعنی باطله، نافذ نیست. لا یجوز و بیو بلا خلافن، اجماعاً جائز نیست. این جواز به معنی جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی.
جالب
بشه
بله؟
بله؟
تحفظن مرمالایم
یعنی زاله، یعنی مقدورون لی، در اون مقدورون لی هایی چی ممکن نیست، در اون مقدورون لی ها این یعنی مقدوریت. جواز وضعی یعنی صحت. در معاملات میگن مثلا آیا معامله جایز، جایز نیست، یعنی صحیحه یا باطله. جواز تکلیفی یعنی مباح، حلال بودن. روشنه؟ یکیش میگیم حلال حرام نیست، یکیش میگیم صحیح باطل نیست، اونو میگن جواز وضعی، از احکام وضعی. خب وستت تا اینجا این پاراگراف این بود چه دلیل اول یعنی اجماع. دلیل دوم وستدل فی تذکره علی ذلک در تذکره بر این عدم جواز استدلال کرده به انه نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر. پیامبر اکرم از بیع غرر نهی کرده. خب این نهی هم زمانی به درد ما میخورد چه نهی وضعی باشه نه نهی تشریفی. به قول بعضی از بزرگان میگه این کار رو نکن که نمیشود. گرد کنه معنای این جمله نهن نبیان بیع الغرر پیامبرش هم از بیع غرر نهی کرد گفت نکن یعنی نمیشود. تو بیع وقتی نهی به ذات معامله خورد یعنی پیامبر نهی کرد از این معامله یا نمیشود. نکن که این کار نمیشود. این معناش این جمله. پس بیع و هازا قرارون این مبیعی که قدرت بر تسلیم ندارید این غرره. گفتم غرر چهار مصداق داره یک شبینه و هازا غرر و نهی هنا. خب میگه عیب نداره نهی اینجا یعنی حرامه دیگه. میگه نه و نهی هنا یوجب الفساد اجماعا. نهی در این گونه جملات معنای فساد میده موجب فساد یعنی نکن چه نمیشود. یعنی بیع غرری باطلون نه بیع غربی حرامون. فکر کنید بیع غرری باطلون. اجماع علی الظاهر المصرح به فی موضع من الایذا بنابر اون ظاهری که تصریح شده به اون ظاهر در موضع من الایذا در یک محلی از ایذاء الفوائد اونجا تصریح شده که ظاهرا اجماعیه. یعنی این مسئله چه نهی در بیع غرر به معنای فساد این اجماعیه و اشتها. خب یه مشکل داره این حدیث حدیثی نیست که سندش مسند باشه مرسله. میگه این شهرت عملیه این حدیث ارسالش رو جبران میکنه و اشتهار الخبر بین الخاصه و العامه. این که این حدیث مشهور است بین خاصه و عامه این یجبه رو ارساله مرسل بودنش رو جبران میکنه. خب آقای من
مرسل کدوم حدیث
بود؟ سندش نیست جان مستقیم به امام رس پیامبر رسنده سندی نداره. خب آقای این حدیث آقای این محترم خب الان باید صغراش رو اثبات کنیم. کبرا رو قبول کردیم نهی غرری باطله بیع غرری نهی خورده و نهی به معنای بطلانه. خب از کجا این مورد ما از غرره؟ برام شیخ سه مرحله بحث میکنه. میگه لغتن غرر صدق میکنه عرفن غرر صدق میکنه و در تعبیر فقها هم به اینجا غرر میگن. سه مرحله ای صغرا رو اثبات میکنه. میگه ببینید از جنبه لغت هم اینجا قراریه یه نوع جهالته یه نوع غفلته من نمیدونم به دستم میرسه یا نه. الان شروع میکنه به این سه مرحله رو بحث میکنه. اما کون ما نهنفی قرارن اما این چه ما نهنفی قراره یعنی کبراش رو قبول داریم اما صغراش رو فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها و اهل اللغه. این به ظاهر کلمات خیلی از فقها ها و اهل لغته چه ما نحنفی هم از غرره. خب چجور؟ میگه ببینید اصلا شما در اهل لغت کتاب های لغت رو بررسی کنی مثالی چه برای غرر میزنن ماهی در دریاست پرنده در آسمانه. اصلا این مثال های این مورد رو برای غرر مثال میزنن. حیث مثلوا للغرر مثال میزنن برای غرر به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا به این دوتا فروش اینها. میگه فروش ماهی در دریا و پرنده در آسمان از مثالهای غرره. خب اینطوری مثال میزنن ما ان معنی الغرر علاوه معنای خود قرار رو، این مثال قرار، معنای خود قرار رو علا ماذکره اکثر اهل لغت، بنابراین چه اکثر اهل لغت ذکر کرده معنای قرار صادقون علیه، بر ما نحنفی صادقه. یعنی یه جنبه مثال میگیم، مثال زدن اصلا این موارد رو، یه جنبه کلی اصلا میگیم غرری که اونها معنا کردن، این مثال ها رو اصلا بذار کنار، غرر رو چیت معنا کردن بر ما نحنفی صادقه. الان معنا رو میاریم. و همچنین ول مروی ان امیر المومنین علیه السلام، خود امام علی غرر رو معنا کرده، انهو عمل و ما لا یؤمن معه من از ضرر. غرر یک کاریسته همراه با اون کار شما ایمن از ضرر نیستی، امنیت نداره، ایمن نیستی از ضرر. شما ببینید این رو ریسک میکنی، شما پول میدی ولی معلوم نیست به دستت بیاد مبی، این ایمن از ضرر نیستی. تمام در این چهار موارد شما ایمن از ضرر نیستی. آقا من هر چه تو چیفمه به تو میفروشم به 1,000,000. خب من نمیدونم تو چیفت کاغذهای باطل است چه یک کیلوش فقط میشه 100 تومن. این جهل به مسمنه، ایمن از ضرر نیستی. خب الان یه مقدار لغت شناسی بکنیم. و فصحا در صحاح اللغه اینطوری اومده، الغره الغفلت، غرر رو به معنای غفلت معنا کرده. یک ادامش سه تا معنای غرر، برای معنای غرر سه تا معنا کرده ها، یکیش غفلته. والغار الغافل، کسی چه غفلت میکنه بهش میگن غار. اغره ای اتاه علی غرت من، اغره رو اهل لغت میگن یعنی او رو غافل گیر کرد. اگر شخصی از یه جهتی بیاد، از یه مسیری بیاد که طرف متوجه نشه غافل گیرش کنه، میگن اغره علی. واختر به شی، از اینجا معنای دوم شروع میشه، ای خود ابه، به اون فریب خورد. طرف به چیزی فریب بخوره میگن وقتر ربشه، ای خود ابه، فریب داده شد به اون شی، به وسیله اون شی اون چسب. ماشین رو خیلی ماشین تصادفی بود، طوری رنج کرده بودن که بی رنج دیده میشد، بهش فروختن. اینا میگن وقتر ربشه، خود ابه. والغرر الخطر، معنای سوم، غرر یعنی ریسک، خطر، خطر یعنی احتمال هلاکت. شما یک کاری میکنید احتمال ضرر هست. هلاکت به معنای اگاب و مردن فقط نیست، هلاکت به معنای احتمال ضرر و اگاب و زیان و اینا، همش رو میگن احتمال هلاکت. و تره خودش توضیح داده جه. ای خود ابه. خب بعدش اینا همش در صحاح اللغه است. ببین شما اینجا یه چیزی در حاشیه بنویسید، پس در سه ها غرر به سه تا معنا اومده، غفلت، خدعه، خطر.
خطر یعنی
احتمال هلاکت، احتمال ضرر، ریسک، خطر یعنی ریسک. خب و نه بعد سه ها لغه به حدیث پیامبر اکرم استناد کرده، و نهى رسول الله عن بيع الغرر، پیامبر از بيع غرر نهی کرده. خب خود ببین این لغوی چه جور مثال میزنه برای این، و هو مثل بيع السمک في الماء و الطير في الهواء، اصلا مثال برای بيع غرر اینا رو میزنه. الى انگال، بعد میرسه به باب تفعیل، میگه تغریر یعنی حمل النفس على الغرر. تغریر یعنی یک انسانی رو بر خطر حمل کردن، یعنی فریفتن. حمل النفس یعنی انسان، یک انسانی رو بر غرر حمل کنه.
خود غرر الان با تغریر هر دوش مصدرن.
بله، یکیش باب تفعیلی، یکیش مجرد. خب الان لغتنامه دوم، و ان القاموس ما ملخصه. قاموس اللغه اینطوری اومده، ببین قاموس المحیط. خد غره غرن و غرورن و غرتن. غره یعنی اسم مصدره بلچسر، غرن مصدر غره اسم مصدر بلچسر. فهو مغرورن و غریرن چه امیر، غریر مثل امیر یعنی بر وزن فعیل. خب معناش چیه؟ ای خدعه او را فریب داد و اطعمه فی الباطل او را در راه باطل به طمع انداخت. اطعمه یعنی به طمع، اینجا طمع انداخت، اطعام نیست، اطعمه نیست، اطمعه است، طعم نیست، طمعه. او را به طمع انداخت در راه باطل. این یه معنا در قاموس، یه معنای خدعه فریب اومده. خب بعد اومده غره به نفسه تغریرا و تغرتن. تغره بر وزن تفعله است، تغره. ای ارزها للهلاکه، او رو در معرض هلاکت قرار داد، او رو در معرض زیان قرار داد. والاسم الغرر، اسم مصدرش میشه غرر محرچتن الا انگال. والغار الغافل، و واختر قفله. والاسم الغره، به هر سه تا معنا اومده. شما دقت کنید، هم غفلت اومده، هم چیز خدعه اومده، هم فقط اون ریسک اومده نیومده. احتمال مجر اینجا بگیم ارز حال تهلوچه باب تفعیلش به اون معنا است. اینم یه لغت دیگه. لغت سوم، لغت النهایه، میدونید نهایه یکی از کتاب‌های معروف لغته. نهایه ابن عسیر فقط لغات قرآن و حدیث رو توضیح داد. البته نمیدونم، باید نگاه کنید. البته ایشون از اهل سنته، در شیعه هم مجمع البحرینه. ما دو تا کتاب داریم، یکی از اهل سنت ابن عسیر نهایه، یکی هم از اهل شیعه است مجمع البحرین. بحر یعنی قرآن و حدیث.
راغب
قرآنه، لیکن این دوتا هم قرآن و حدیث. خب و ان النهایه بعد تفسیر الغره بالغفلت، بعد از این که غره رو به غفلت تفسیر کرده، انه این جمله را گفته، انه نهی عن بیع الغرر، نهی شده از بیع غرر، یعنی پیامبر نهی کرده، در دین ما نهی شده. یعنی چه؟ ایشون خودش بیع غرر رو تفسیر کرده. و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری، بیع غرر یعنی یه ظاهری است مشتری رو فریب میده، ظاهرش طوری است، باطنش نحوه دیگری است. و باطن مجهول، ظاهرش مشتری رو فریب میده ولی باطنش مجهول. اینو میگن بیع غرر، اینطوری مثال بزن. و قال الازهری، بعد اومده گفته چه ازهری بیع غرر رو یه نحوه دیگری معنا کرده. هو ما کان علی غیر عهدتن ولا سگتن، بیع غرر اینجا محل شاهد ماست. بیع غرر بیعی سه فروشنده متحد نمیشه مال رو تحویل بده، و لا سگتن خریدارم اطمینان نداره مال به دستش بیفته. او متحد نمیشه، میشه دزدیدن خلاص ماشین رو، من نمیدونم پیدا میکنم پیدا نمیکنم، الان بفروشم بهت، من پول نیاز دارم، انشالله چه پیدا بشه. خب ببینید، ما کان علی غیر عهدته، اصلا متعهد نمیشه، این غیر عهدته مال فروشنده است، ولا سگته مال خریداره، خریدارم اطمینان نداره چه به دستش میاد، اینو میشه به یه قرار. اصلا این محل شاهد ماست اینطوری. و یدخل فیه، همچنین ببینید اون مورد اول دومم، متبایان نمیدونن مبی چیه سمن چیه، جهل به مبی، جهل به سمن. و ید خلوفی داخل در بیع قرار است، البیوع التی لا یحیط به کنها المتبایان، اون بیعهایش به کنه اون بیعها متبایها فروشه و خریدارها آگاه نیستن، از هر مجهولی باشه. این من کل مجهول زیرش خط بزنید، بعدن یه مقدار توضیح میدیم. جهل به سمن، جهل به مسمن، جهل به کیفیت السمن، کیفیت المسمن، جهل به چیزهایش دخیل در قیمته، من نمیدونم. اینا میشه قریر. حصول هم یه نوع جهل دیگه. من قرار رو توضیح دادیم در اول چه شما نبودید. و دقت تکرر فی الحدیث، در حدیث تکرارن اومده و منها حدیث و مترف چه انلی نفسا واحده و انی لأکره ان اغرر بها، من یه جان دارم و خوشم نمیاد چه اون جان رو تغریر کنم، به هلاکت بیندازم. ای احملها علا غیر سقتن، اون جانم رو در اون جایش اطمینان ندارم وادارش کنم. مترف راویست. و بهی سمی شیطان و غرورن، اصلا به این معنا شیطان رو غرور میگن چون فریب دهنده است. لأنه یحمل الانسان لا محاب بهی، چون انسان را بر اون خوشاینده هایش حمل نمی کنه. ظاهر جذابی که بعضی چیزها دارن انسان رو بر اون چیزهایی که خوشایندشه وادارش میکنه، اما ورا ازالش ما یسوع، پشت این خوشایند چیزایی هست که خوش انسان خوشش نمیاد. ظاهرش زیبا ولیکن داخلش سم است. باره اونم یه نوع فریب خوردن. وقت حکی ایزن عن الاساس و المصباح و المغرب و المجمل و المجمع، همه اینها تفسیر القرر بالخطر. در همه این کتاب ها قرر به چی تفسیر شده؟ به خطر، یعنی احتمال زیان، احتمال هلاکت. حتی جالبش این است بعد از این که به این تفسیر شده، اون ستای آخری یعنی کتاب مغرب و مجمل و مجمع البیان مثال زدن به مورد ما که ممثلا له فی الثلاثه الاخیره به بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهوا، چه مثال زده شده در اون ستای آخری به این دوتا مثال. در کتاب تذکره اینم بخونیم دیگه تمام این دو ستار زد. و فی تذکره ان اهل اللغه فسروا بیع القرار به هذین، اصلا اهل لغت بیع قرار رو به این دوتا مثال تفسیر کردن. خب آیا بیع قرار فقط این دوتا مثاله و ولا یا این دوتا از باب مثاله؟ میگه واضحه این دوتا از باب مثاله، نه اینجا به این قرار منحصر در این هاست. و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال، مراد این علامه هلی که تفسیر کردن معناش نیست تعریف کردن، مرادش یعنی توضیح دادن با مثال. یعنی اهل لغت قرار رو با مثال توضیح دادن، نه اینکه واقعا قرار اینه این دوتاست بقیه دیگه موارد قرار نیست. و لیس فی المحچی یعنی نهایه منافاتن لحاظت تفسیر، در اونی که از نهایه حکایت شده منافاتی با این تفسیر ندارد، در اون لغت توضیحاتی چه اومده. به همین خاطر چمایز هر رو به تأمل، انسان یه مقدار تأمل کنه، این دوتا رو مثال زدن، از باب مثال است. در نهایه دقت کنید، در نهایه قرار رو اینطور تفسیر کرده، خوندیم دیگه، بیع القرار ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. میگه این عبارت ها ناسازگار با این مثال ها نیست، چون این مثال ها از باب توضیحه و الا اینا هم برمیگرده به اون عبارت ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.